أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وخير أوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خیلی از اوقات ماها در تشخیص وظیفه اشتباه میکنیم، یعنی اصلا گاهی نمیدونیم وظیفه داریم یا نه، بعد تازه وقتی هم که میفهمیم داریم یا نه، نمیفهمیم وظیفه‌مون چیه. تشخیص وظیفه کار آسونی نیست، حتی در زمینه‌های مهمی ماها نقش داریم و خودمون بی‌توجهیم. مثلا امام علی علیه السلام رو شما نگاه کنید، اگه در خونه شون 40 نفر میگن بودن که اومدن خرابکاری کردن، یه نفر ایستاد در برابر اینا، حضرت بی بی فاطمه سلام الله علیها بودن. حالا اگه 40 نفر بچه مسلمون در خونه بودن حمایت میکردن چی میشه؟ خیلی چیز عوض میشه. اگه به اندازه نصاب آدم داشتن، فکر میکنی حضرت مینشستن؟ نه. ای پا ما نقش داریم؟ خب بله، درسته که او بزرگوار امامه، خدا اوشونو امام قرار داده، اما بچه مسلمان هم وظیفه داره. مثلا امام مجتبی رو یاری نکردن، حضرت صلح کردن. امام حسین 72 یاور داشت، ایستاد تا گاو مایی هم حضرت جلو رفت، هیچ کوتاه نیومد، چون 72 تا آدم داشت. اگه نداشت امام حسین هم میشه مثل امام حسن. امام که امامه. خب یعنی حضور این آدما مشروعیت امامت رو مشروعیت میده؟ نه، امام مشروعیتش از جانب خداست، امامه. اما اگه قدرت داشته باشه و نداشته باشه، وظیفش دوتاست. از تقریبا 1400 سال پیش تا حال علما همه بودن، ولایت فقیه هیچ وقت چنین قدرتی پیدا نمیکرد که الان داره. چرا؟ چون الان مردم اومدن دنبالش. اگه نمی اومدن و حالا خبری نبود، مراجع سعباشون میکشن سرشون، میرفتن مسجد و مردم خونه چیکار کنه؟ حرف بزنه میکشنش. اما الان میتونن بکشنش؟ کی میتونه آقا رو بکشه؟ نمیدونم یادتونه اینا، ندارم میگم که روش فکر کنید ببینید نقش ما کجاست. ما نقش داریم، خودمون قفلت میکنیم. دوره ششم مجلس که این آقایون یه عده برداشتن تو مجلس اعتصاب کردن و بعدن هم یه نامه نوشتن به حضرت آقا و گفتن که آقا دوره امام مجتبی است، لطفاً جام زهر رو بنوشید و ول کنید برید. آقا چی جواب داد؟ آقا اومدن تو نماز جمعه جواب اینا رو دادن. من یادمه فرمود دوران امام مجتبی نیست و دوران امام حسین. آدم دارم به حد کافی تا تم وای میسن، هرچی هم هرچون خواه بود. ببینی وظیفه عوض میشه. الان خدامون میگیم اگه امام السلام الله علیه 313 نفر رو 50 خورده مثلا خانم داشته باشه وای میسه قیام میکنه. خب یکیش منم، یکی شما، یکیشونه، یکیشونه دیگه، به نمیای هی حواله میدیم به هم دیگه، اون میندازه گردنه، اون میندازه گردنه، اون میندازه گردنه، نیستن پا معرکه، نمیان. وقتی نمیاد امام نمیاد دیگه. دیشب من یه چیز رو مطرح کردم، گفتم که او بنده خدا که مسلمون شد، گفتم یه چیزایی بلده که شما ها بلد نیست، مثلا بدا. یکی از دوستان را که اومدم برم گفت آقا این بدا رو بگو چیه اصلا، حالا گفتی اقلا خودت هم بگو چیه بدا. اینه گاهی از اوقات خدای تعالی یه چیزی رو بنا داره انجام بده، نمیده، به هم میخوره. چرا؟ چون شرایط جور نمیشه، چون این آدمایی که اختیار دارن اینا مثلا نمیان پا معرکه، به هم میخوره. مثلا قیام امام عصر بنا بوده به وسیله امام حسین انجام بشه، یاور 313 تا نداشته، نشد. چرا؟ ولی این که انه خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، یادمه یه بار اینی که دارم میگم بعد یه تابستون بود، درس خارج مرحوم آیت الله بهجت شروع شد، یا ما شروع هم یه شنبه است یا چهارشنبه، معمولا روز به نظرم چهارشنبه بود. ما رفتم درس ایشون که شروع کرده بودند و اینا، بعد خب اینی که آموخته بودم از مرحوم آیت الله مصباح، چون حاج آقا 15 سال درس آی بهجت رفته بوده، ایشون فرمودن که زودتر برید درس ایشون و دیرتر بیاد بیرون. اینو نگفتم اینجا که به خاطر اینکه قبلش که میری یا بعدش ایشون مسائل تربیتی رو اون موقع میگه، ولی وقتی موقع درس شد از رو کتاب از روش میخونه و توضیح میده و تمام. برای همین یک کمی زودتر برید، یک کمی بعدم برید که دردتون رو ببینه و بگه آخه تو چرا شاخ داری؟ اون شاخت رو بشکن اینا. بگه اقلا. ما معمولا نداریم همچه آدمی که بهمون بگه چه تو گوشت درازه، تو فلان کارت غلطه. برو بشی یکی چه؟ کی بهتر از آقای بهجت؟ وقتی میری یخته زودتر برو یخته دیرتر پاش. ما اون روز خب زودتر رفته بودیم، نشستیم اینا، ایشون هم وقتی میمدن میشستن تون تون بنا میکردن زیارت عاشورا، صد لعن و صد سلام میخوندن، تسبیحشون دستشون بود و تون تون میخوند، گاهی هم یه چیزی میگفتن. معمولا هم سیاسی بود بحثاشون، و بعضی میگن آقای بهجت سیاسی نبودن. نه اینجور نیست، آقای بهجت نمیشناخت. بعد درس که تمام شد، خب تو خونهشون بود اون موقع، خونه آقای بهجت هم یه اتاق داشتن، اتاقم به اصطلاح کفش یه مقدار بالا پایین بود و اینا، هر لحظه ممکن اون یه بره پایین، خیلی چیز نبود. درس تمام شد و آقایون طلاب یکی یکی دوتا دوتا ستا ستا چند تا چند تا پاشدن رفت، آقای بهجت شدن تنها، دو نفر دیگه مثل که بودن، منم نشستم اون عقب. یه دم که یکی از اینا در من گفتش که آقا این داستان تشرف محضر امام عصر سلام الله علیه که اون مرجعی که تابستون از دنیا رفتن و این قصهش چی بود؟ ایشون فرمودن که بله تابستونه همون سال ما مشهد بودیم، یکی از بزرگان از مراجع از دنیا رفتن، آقای بهجت هم مشهد بودن یادمه. بعد فرمودن که بله یه آقایی در لبنان هست، ایشون تشرفات محضر مبارک امام عصر داره و ایشون از دوستان ماست. یه هفته به این که اون مرجع از دنیا بره ایشون به ما خبر داد که خدمت آقا رسیده در لبنان. همینطور که همراه آقا بوده حضرت فرمود که میخوام برم نجف، میایی شما؟ میگه بله آقا. یهو دیدم که حال و هوا عوض شد و به اصطلاح لبنان نیست، فهمیدم که نجفی. و آمدن و رسیدن در یه خانه ای و بعد صدا زدن مثلا سلام به صاحب خونه، در خونه باز بود و بفرمایید، آقا فرمودن تو، منم همراه رفت. و که رفتیم داخل اتاق، اون مرجع بزرگوار دیگه دست پایی نداشتن که بتونن راه برن، اینا نشسته بود. آقا اومدن با ایشون دست رو بوسه، نشستن پهلوش. منم اومدم پشت در و در رو بس کسی تو نیاد. همینطور که ایستادم آقا بنا کردن با ایشون صحبت کردن، که آقای بهجت میفرمودن نمیدونم تردید از منه، یک ساعت یا نیم ساعت طول کشید صحبتشون با ایشون. من میشنیدم چی میگن، عباراتو میشنیدم ولی نمیفهمیدم چی میگن. تمام شد، آقا اومدن بیرون، منم همراه آقا. آقا فرمودن که این بزرگوار یه هفته بیشتر زنده نیست، آمده بودن باشون خداحافظی کنن. البته ایشون به ما گلایه کرد، آقا بنا بود تا من هستم شما بیایید. پرانتز باز، من یادمه اول طلبگیم من شنیده بودم که همین مرجع در عالم مکاشفه دیده بوده که تو بلندگوها دارن میگن در زمان مرجعیت ایشون آقا ظهور کرده. من نمیدونم چقدر راسته، همین که آقای بهجت گفتن پس این معلومه راست بوده. ایشون گلایه کردن از ما که بنابود آقا جون تا من هستم شما بیایید، الان میگید که اومدم خداحافظی برو. فرمودن باز هم بدا حاصل شد. بعد مرحوم آقای بهجت شروع کردن حالا که باره ها حضرت بنا بوده بیا، ولی چون این آدم ها به اراده باید بیا نمی آین، آماده نمی شن، حکم عوض می شه. قرار نیست امام عصر بیان بشن مثل امام حسین. ببخشید آقا، بنا نیست امام عصر بیان شهید چند که، بناست بیان بیرن عالم ها. آدم میخواد، آدم خودشون میخواد. یعنی یه دهی باید مثل علی اکبر و قمر بنی هاشم و زهیر و بریر پیدا بشن، نه یه آدم هایی که مثل من چیزی پیش بیاد عقب نشینی میکنه و به درد میخوره. این به چه درد میخوره؟ سیاهی لشکره خوبه، حالا باشه خدا رو شد، باز حالا خوبه که هست، ولی ای به درد او کار نمیخوره، او چیز دیگه است. مثلا امام مجتبی یکی مثل قیس ابن سعد ابن عباده میخواد، آدم خودش میخواد، پیدا نکنه نمیاد. برای چی بیاد؟ مجبوره ول کنه. و این نترسید، اگه شما من و شما آماده نشیم ممکنه حتی میلیون ها سالم بگذاره، خدا اینقدر صبر داره، خلقش هم تعیین نمیشه. قبول نداری؟ موسی رفت به مناجات خطاب رسید، موسی فرعون کارش تموم شد. من شنیدم میگن 40 سال طول کشید، خدایا تموم شد خداسا. اینا براش چیز نیست. من و شما اگه امام عصر که پا در رکاب داره، من و شما پامون تو رکاب نی، امام که امروز و دیروز و فردا و پس فرداشون فرق نمی کنه، امام معصومن و معصوم علل اطلاق، از هر جهت آماده است. من و شما که هی میگن یا الله، میگیم حالا وقت ندارم، حالا صبر کن یه کمی، بعدن انشاءالله خدا وضعمون خوب شد فلان، از این حرف ها میزنیم. اون اشتباه میگه. فرمودن که یه آقا خدمت حضرت گفته بود که آجون من بگم به دیگران اینا؟ فرموده بودم، برای همین ایشون به ما خبر داد. حالا اون لبنان بود، ایشون اینجا مشهد نمیدونم، به ما خبر داد که فلان عالم فلان مرجع تا یه هفته دیگه از دنیا میره، بحث ظهور هم باز به تأخیر افتاد. بعد وقت گفتن که در کتاب کشف المحجه مرحوم سید ابن طاووس وصایایی به پسرش داره، اونجا به آقازادهش محمد میگه محمد جون بابا بارها بنا بوده آقا بیاد، ولی چون ماها میگیم ولی پاش نیستیم هی عقب میفت. و وقت بعد یه داستانی رو نقل میکنه، بسیاری از اینا که دارن میگن بابا اینا اگه یه اسب داشته باشن این اسب گم بشه حالش نمیفهمه تا اینو پیداش کنه. یه موتور گازی داشته باشه، موتور قرازه بده دم در ببینی نیست، هر چی موتور میبینی نمره‌هاشو نگاه کنی این اونه نیست، موتوری ما نیست، یه خورجین رو موتورت باشید ببرن. خدا وکیلی هم درست میگن، هر موتور یا هر خورجین میبینی نگاه میکنی خورجینی ما نیست، مگه چند میارزه یه خورجین؟ خدا وکیلی اومدن امام عصر این اندازه بر ما ارزش داره؟ بگو نه راستش ها چه ارزشی؟ چقدر اصلا دنبالی؟ چقدر خودمون رو ساختیم که بشه؟ خود من هم کاری به شما ندارم، شما همه آدم های خوب، بنده خودم رو نگاه میکنم، ما چقدر واقعا خودمون رو آماده کردیم برای آقا که اگه اومد بگه این یاور اصلی من اینه. ببینید نگید نمیشه، اون که میگه نمیشه شیطونه، میشه، نمیخوان، اراده کن. شما ببینید یکی مثل همین یاران حضرت ابا عبدالله الحسین، یکشون مثل جناب زهیر ابن قینه، اینه میشناسید، نوعی نیست. زهیر عثمانی مذهب بود، یعنی بین اهل سنت اون گروهیشون که امام علی رو قبول ندارن عثمانیه، اصلا سابقه خوبی هم نداشت. وقتی حضرت ابا عبدالله حجاج ابن مسروق رو هم قبیله‌ای بود با ایشون فرستادن سراغش، این از کربلا از حج برمیگشت، میگه من میدیدم امام حسین داره میره بره برای کوفه، تلاش میکردم که چادرم رو با یه فاصله زیادی بذارم که یهو به من نگه بیا و همراه ما. و ایشون جزء کسانی هم بود که کربلا وقتی بهش گفتن که تو به امام حسین نامه نوشتی بیا، گفت خدا گواه من به امام حسین یک نامه ننوشتم بیا، چون میدونستم اهل کوفه ها مرد نیستن، من ننوشتم هیچ جا من همچین نامه، اصلا امام حسین رو معتقد نبودم بیان اینجا. حجاج ابن مسروق جزء کسانی بود که از یاران حضرت، مؤذن ابا عبدالله الحسین بود تو راه از مدینه تا از مکه تا کربلا، خیلی آدم درستی است، از یاران خوب حضرت، هم قبیله ای با زهیر. حضرت میفرستنش میگن برو به زهیر بگو میای ما را یاری کن، حتی خود امام هم نمیاد، اون یزید جوفی خود حضرت اومدند و نیامد، خود امام اومدند بیا ما رو یاری کن، گفت اسب خوبی دارم میدم بهتون، نمیخوام اسب بدم نمیخوام. اینا حجاج رو فرستاده که وقتی اومد گفتش که آقا امام حسین میگن بیا کارت دارم، میگه داشت قضا میخورد انگار مرغی رو سرش نشسته بود، کلش تکون نخواد، خانومش بهش گفت چرا تردید داری؟ پاشو پسر پیغمبر کارته، چقدر خوبه دوست خوب، زن خوب، خدا بده بهتون خوبشا، همراه خوب، همسر خوب، همکار خوب، هم درس خوب. گفت چرا معطلی؟ پاشو پسر پیغمبره، آمد خدمت حضرت، حضرت گفت میای ما رو یاری کنی؟ گفت بله آقا، رو چشم. آخه من آدم درستی نبودم، فرمودن شفاعتت میکنم، قبلت با من تمام شد. آمد به خانومش گفت خانم طلاق، من طلاقت میدم برای اینکه تو باشی با من، تو هم اسیر میکنن، طاقتش ندارم. تو کربلا مثل فردا امام حسین خودشون قلب سپاه مدیریت میکنن، پرچم رو دادن به دست قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه، طرف راست سپاه رو دادن به جناب حبیب ابن مظاهر، فرماندهی طرف چپ رو دادن به زهیر که تازه دیر اومده بود. ببین اراده کن تموم، چیزی نمیخواد که موشک نمیخوام هوا کنیم که، نمیخوام خراب کنم دیگه، میخوام باشم یاور مهدی. خب باید ببینم چی کار باید بکنم، برنامه‌تون رو ردیف کنید از همین الان. چرا بعد؟ چرا بعد؟ افنی تو به تصویف و آمال عمری، هی صوفه صوفه میکنی، نمی کن بعدا چوچه بعدا همین الان. اینه که نیامدن حضرت رو من و شما داریم رقم میزنیم و ویل کن اونایی که بیدینن و خبر ندارن و خیلی خوب اونا همین هم که هستن، ادعام ندارن، ادعاها مال ما هست، توپ تو زمین ماست، توپ واقعا تو زمین ماست، تو زمین مذهبی ها، چادوری ها، متدینی، حزب اللهی ها، خانواده شهید. یعنی واقعا حضرت این اندازه آدم نداره؟ خواهی که داشت که اومده بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدین رو. همون اوائل که امام تشریف آوردن اومدن قم، من یادمه قم بودن، وقت امام میرفتن دیدن علما و علما میومدن بازدیده ایشونه، و که اومده بودن دیدن آیت الله بهاءالدینی، شنیدم آیت الله بهاءالدینی فرموده که آقا این قیامی که دارید میکنید مواظب باشید، مردم ما مردم چلو کباب هم دا یهو، اینجا کجاست؟ امام از تا یه میلیون سال دیگه هم نخواهد اومد، با این آدم ها نمیاد. امام فرمود میدونم، واقعا امام قدم 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 ما رو آورد جلو، خدا رحمتشون کنه. حالا قدم های بعد درسته که باید دعا کنیم آقا بیان جای خود، اما غیر این برنامه هم بریز. شما یه نفر یه آقا او آقا او آقا میشه ده تا، کی میدونه شاید اصلا منتظر همین ده تا. اگه اینجور باشه 312 تاش درست شده باشه منتظر یه نفر باشن اونم من باشم، وقتی میرم اونور تازه میفهمم اه همه منتظر من بودن، من یکی، اگه من آمده بودم اینطور نمیشد. و میبخشه آدم خودشو. خیلی ارزش داره حضور ما، بودن ما، بودن ما. و گاهی از اوقات غفلت میکنی، یعنی من احساسم بر اینه که قدر خودمونو نمیدونیم، اندازه خودمونو نمیدونیم. من گاهی فکر میکنم اگه حضرت ابا عبدالله حسین یاورای این چند نفر رو نداشتن نمیومدن کربلا، برمیگشتن. نمیشه. اما وقتی 72 تا آدم پیدا کرد، تو نگاه کن هر کدوم یکی از یکی بهتر ایستادن، واقعا در مثل امشبی هیچ کدوم از یاران حضرت رو رها نکردن. اونایی که رفتنی بودن رفتن. میگفتش که اومد پیش حضرت وقتی یقین کرد که کشته میشند و در این جنگ به حسب ظاهر پیروز نمیشند و اینا، آقا ببخشید من گفتم که بیام یه خدمتی بکنیم اینا، اما فکر میکنید بودن من فایده ای هم داره؟ فهمیدم برای خودت داره، برای خودت. گفت یعنی در پیروزی های نافرمدان؟ نه، در پیروزی بودن شما اثر نداره. پس اجازه میدید من برم؟ فهمون بله. برگشت به قول اون آقا، میگفت دو ماه بعد اسهال گرفت مرد. حالا خوبه؟ این انتخاب اصلا انتخاب صحیحی است به نظر شما؟ بچه های مذهبی امام عصر یاور میطلبه. یاور طلبیدنشون هم واقعیه، به خدا واقعیه. اونجا سید ابن طاووس همین بحث رو مطرح میکنه، میگه اگه اسبش رو گم کنه ببین چی کار میکنه. تا یک ماه همینطور هر جا میرده میاد، هر اسبی میبینه بهش نگاه میکنه، هر جا میرسه سراغ میگیره. ولی ولی اسب ارمان و فدا نداره، حضرت هم منتظره، نه سراغ میگیره نه خودش آماده میکنه نه جدی میگیره اصلا. و این وعده خداست. در اصل ظهور بدا حاصل نمیشه، اما در زمان ظهور بدا حاصل شده و میشه، خیلی هم میشه، تغییر پیدا میکنه. چرا؟ چون این بازگشتش به اختیار بچه مسلمان هاست، به اختیار من و شماست. اگه ما آماده بشیم تکلیف امام عوض میشه، وظیفه امام عوض میشه. اگه آماده نشیم وظیفه امام عوض میشه باز. و ای حیفه، روش فکر کنید دوستان، فکر کنید، فرصتی بگذارید نقشه یکی یکی هم ببینید. داریم پیر میشیم و اساسه میریم. یادم ما اوائله جوانیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، به خود من گفتن، این چیزی نیست که حتی نمیشدم همه جا گفت، فرمودن هوای جوانیتون رو داشته باشید آقا میان. باور میکنی؟ با پیر شدیم آقا هم نمیاد. خود آقای بهجت من یادمه میفرمود حضرت میان حتی پیر مردمون آقا را میبینه، پیر مردم آوردن یکی یکی. مقصریم برادر، مقصریم. خب بعد یاد گرفت از یاران ابا عبدالله. یکی از یاران حضرت به نام نصر ابن ابی نیزر، نمیدونم میشناسیدش یا نه، این آقا وقتی که جناب جعفر طیار، ما دو تا هجرت داریم در اسلام، یکی هجرت بچه های مکه به همراهی جعفر طیار به حبشه، یکی هم هجرت از مکه به مدینه به یثرب. وقتی اینا رفتن حبشه، پادشاه حبشه جعفر طیار رو دید و جعفر با او صحبت کرد و گفت ما اومدیم به شما پناه آوردیم و دارن مشرکین ما رو میکشن و پیامبری داریم. و گفت حرف ایشون چیه؟ و ایشون سوره مبارکه مریم رو برای ایشون تلاوت کرد. خب مسیحی بود او، خیلی خوشش اومد، پسندید و آرام آرام به سمت اسلام متمایل شد. وقتی که اینها به اصطلاح پیامبر آمدن مدینه و مدینه به اصطلاح هجرت جا افتاد، خبر دادن به جعفر طیار که اوضاعمون خوبه، اگه میخواید برگردید بیاید مدینه بیاید دیگه، مثل مکه نیست. جعفر با به اصطلاح اونایی که رفته بودن آمد مدینه. وقتی اومد پسر پادشاه حبشه گفتش که ابی نیزه، گفتش که منم مسلمان شده بود، دلم خود پیامبر رو ببینم. آمد به همراه جعفر به مدینه. وقتی رسید مدینه پیامبر رو دید و یک دل و صد دل به قول ما عاشق شد، شد صف چسبید به حضرت. و بعد اللتی یا ولتی، بعد چند وقت خبردار شد که بهش خبر دادن که پادشاه حبشه پدر شما از دنیا رفت، شما بیا و مردم حبشه شما رو به پادشاهی قبول داره. نامش هست، نوشت که لحظه ای بودن با رسول خدا را به پادشاهی دنیا نمیدم. یکی انتخاب کنید، من نمیام نمیخوام. نرفت، پسری داره به نام نصر، از یاران امیرالمومنینه. قناتی که در دوستان مکه مشرف شدن، مسجد شجره یکی از میقات هاست. ما معمولا چون از مدینه میریم، میقات ماها میشه مسجد شجره. خدا روزیتون کنه همه انشاءالله با معرفت و ظهور امام هست. حضرت اونجا در پشت نزدیک همین مسجد شجره یه چاهایی حفر کردن که عبار علی معروفه. تو همین آبای به اصطلاح معدنی که اونجا میخورید روش نوشته عبار علی، یعنی بئرهای علی، چاهایی که علی حفر کرد سلام الله علیه. هنوز آب میده اون چاها. خب با این نصر با هم دیگه این کمک حضرت بود که حضرت اون قنات ها را کندند و چاها. موقوفهش هم حضرت نوشتن، موقوفه هست تو تاریخ. اصلا بحث وقف ما در بحث فقهی یکی از پایه های علمیش همین نوشته امیرالمومنین که میگن وقف کردم برای مستمندان و گرفتاران مدینه و کسانی که میان اونجا برای زیارت و اینها، این وقف آن باشه، تولیتش با حضرت امام مجتبی و بعد از فرزندم مجتبی تولیت اینجا با حسین عزیز. این وقف نامه هست. عمر سعد، این نه که دارم میگم مربوطه به همه، یه مقدار دل بدید که اشتباه نکن. عمر سعد وقتی حضرت ابا عبدالله باش صحبت کردن که برای چی میخوای با ما بجنگی، بیا این طرف و اینا، یکی از عذرایی که آورد گفت من اگه بیام این ور ابن زیاد اموالمو نابود میکنم. حضرت فرمودن بهت قول میدم از اون تولیت اون موقوفه ای که دارم، چون بابام نوشته این وقفه، ولی اگر حسین روزی روزگاری محتاج به پول آن شد بفروشد. برای همین تو وقف اصلا ما یه حکمی داریم که اون که وقف میکنه آیا میتونه یه جوری دیگه هم بگه، شرطی بگذاره، از اینجا هست. حضرت گفتن من این رو دارم و اختیارش مال من. بهونه آورد باز دیگه حضرت فرمودن خب پس اگه اینطوره دیگه هیچی، من کاری نمیتونم. این جناب نصر بعد از شهادت امیرالمومنین جزء خوبترین یاران حضرت امام مجتبی. امام مجتبی رفتن اومد کربلا، حضرت بهش میگن شما حبشی هستی و شما کسی با شما کاری نداره. کاری نداره، با شما کار دارن، مگه شما غیر مایی؟ نه، جزء شهدای خوب کربلا است، از اون کله دنیا پا شده مونه، باباش و خودش. ای که گاهی میبینید بهتون بعضی اوقات وقت که میخواد یه کاری درستی انجام بدید انگار هی گفته میشه، نفستون هی میگه نمیشه، نمیتونی. اینا دروغه، میتونی. حتی تو لحظات آخر آدم میتونه بیاد و راه بسته نیست، راه بسته نیست. دیگه امشب حضرت یاران و مقاماتشون رو بهشون نشون میده. کم نگیرید، کم نگیرید. الان حتی به اعتقاد من گریبان نظام دست خود شما مردم، شما خودتون به بعضی ها رأی میدید بعد وای میسید گلگی میکنید. خب بچه چی به این رأی میدید؟ دقت کنی به کسی رأی بدید که واقعا بره خدمت کن. ما معمولا خودمون میایم، حالا ما از اونایی که رأی میدیم، بعضی ها کسی میگه به ما چه، ما معتقدیم که وظیفه داریم باید بیایم رأی هم بدیم میدیم. خود دقت لازم بکنی. اولا اینکه اگه کسی صلاحیت نداره نیاد واسه، ازش نمیاد نیاد واسه، روایت دیگه. اگه من بیام کاندیدا بشم ببینم کسی هست بهتر از من، من بیام کاندیدا بشم، روایت تو خائنی، حق نداری کاندیدا بشی. پس باید اول صلاحیت خود من برای خودم اول چیز بشه، ولو مردم رأی بدن. اگه مثلا رأی نداشته باشم نباید بیام وسط.
مردمی که میخوان رأی بدن تک تک باید نگاه کنن. خب وقتی خراب میشه ما هی قور میزنیم نق میزنیم، حق داری، من نمیگم نزنید، ولی تقصیر کیه؟ این نظام که مثل نظام سابق نیست. من یادمه خیلی جوونا ندیدن، من یادمه زمان شاه وقتی که انتخابات برای مجلس می‌خواست بشه اصلا ما نمی‌فهمیدن پدرامون که انتخابات هست، صندوقه میومد خودش پر میشد میرفت. الان کی جرأت داره اینطوری بکنه؟ حتی اگر تخلفی هم بشه نسبت به تخلفاتی که به شکل طبیعی میشه اصلا قابل مقایسه نیست. خودمون به بعضی رأی میدیم که نباید رأی بدیم، تبلیغ درست نمی کنیم، پاشوایی نمیستیم، جدی نمیگیریم، اشتباه است. شما همیشه نمیتونی، اختیار نداری، ولی وقتی به من رأی دادی من شدم نماینده دیگه شما کاری نمیتونی بکنی. 4 سال من نمایندم. اون موقعی که رأی میخوای بدی شما قدرت داری بگی نه یا آره. همون موقع ببینید همیشه به شما اختیار نمیدن، طبیعی هم هست. شما یه بله میدی میشه شوهر تو، یه بله میدی میشه خانم تو، یه بله با یه آره دیگه، با یه بله خیلی بیش از این نیست. خب اینو باید بدون آدم چی میگه، یه رأی میدی تو یه لحظه میشه رئیس جمهور یا نمیشه رئیس جمهور. همین از تکلیف برای آدمی که باید توجه داشته باشه. وظایفمونو باید بدونیم. وظیفه من چی چیه؟ اینا چیزی نیست که بگیم به ما ربطی نداره. شما چونه خالی بکنی یا نکنی گردنته. و این یه انتخابیست که سرنوشت سازه. گاهی از اوقات یکی میاد رئیس جمهور میشه هیچ صلاحیت نداره، بعد میگیم چرا. بعد الانه البته خوبتر شده، ما یه اختیار خوبی به شورای نگهبان دادیم برای نماینده ها که از همین 15 و 16 دیگه به اصطلاح مرداد هر کسی میاد باید استعفاشو داده باشه، آماده باشه که یه 5-6 ماه وقت داشته باشه شورای نگهبان بررسی کنه این آقا کیه. سابق اینجور نبود، باید تو یه ماه یهو این همه آدمو بگن خوبه بده، سخت بود. خب گاهی هم ممکنه اشتباه بشه. الان اینا رو تمهید کردیم که انشاءالله این مشکل پیش نیاد، بتونن شورای نگهبان بهتر بتونه ورود کنه، بهتر بگه بله بهتر. ولی او وظیفه خودشه، باز من وظیفه خود من باز تحقیق دیگه است. من نمیتونم بگم چون شورای نگهبان گفت این پس این، اون چند تا رو انتخاب میکنه باید بکنه، رو چه حساب خودش وظیفه داره. نه به خاطر اون منو بهش میبرن نه جهنم، اما به خاطر اون رأیی که من میاندازم بهش تا جهنم داره. اینا رو باید دقت کرد برادرها. ما اینجا گاهی میشینیم تعریف میکنیم درباره نمیدونم جنگ صفین و نمیدونم جنگ جمل و فلان و این حرفا. الان خودمون اینا رو داریم. همین امروز ما اگه تو صحنه نباشیم دنیا داره نگاه میکنه به شما. ترکیه چند وقت پیش چقدر رأی داشتن برای انتخاباتشون؟ 95% بود. چقدر بود؟ الان شما اگه یه فرض کنید شما 50% بشه، 40% بشه، 30% بشه، ما ببینید. پس باید همه مون بیان، تازه کسی انتخاب کنیم که بهترینه. برای همین این چیزا رو من فکر کنم بین خداتون دوستان، اول انقلاب خیلی ما با هم گفتمانی حرف میزدیم، موافقت میکردیم، مخالفت میکردیم. اساسه دیگه الان خیلی نیست. افراد یا خسته شدن یا میبرن یا هرچی. نبرید، نه، نظام مال خودمونه، باید تا آخر وایسیم انشاءالله تا به دست امام عصر بسپاریم. این کار داره و زحمت داره، خوبم هست برادرها، انتخابه. و ما برای این انتخابامون که چرا گفتی بله، چرا گفتی نه، چرا رأی دادی، چرا ندادی، اینا چیزاییست که ما نسبت پیش باید پاسخگو باشیم فردا. چنون چه مثل امشب امام حسین باز 2 مرتبه فرمود من بیعت رو بر میدارم، هر کی میخواد برگرده پاشو بر. میدون داری، هیچ کس بلند نشد، هیچ کس عزم رفتن نکرد. حتی نمیدونم میدونید یا نه، یه مقدار از شب که گذشت میگه که یکی از یاران حضرته میگه من یه مرتبه دیدم که صدا میاد بیرون،
آمدم بیرم چیه، دیدم که حضرت ابا عبدالله الحسین دارن خارا رو میکنن. تعجب کردم که آقا من چی خار میکنم. آقا فرمون فردا میخوام بچه ها اینا تو دست و پاشون نره. میگه من یک کمی کمک کردم، بعد دیدم آقا اومدن دم خیمه بی بی حضرت زینب سلام الله علیه. منم همراهی کردم با حضرت، راستش دلواپس بودم، گفتم یهو حسین رو ترور میکنن، من باشم نرم استراحت کنم. طوری نیم و خدمت آقا، آقا اومدن دم خیمه حضرت زینب، بی بی تشریف آوردن سلام و احوال پرسی و صحبت. یه دفعه دیدم بی بی گفت به حسین که داداش من یه قدری برای این اصحابتون دلواپسم. آخه همین ها بودن بعضی که بابام علی رو یهو تنها گذاشتن، داداشم امام مجتبی رو تنها گذاشت، نبادا یهو فردا اینها شما رو رها کنن. اینجاست که حضرت ابا عبدالله فرمود امتحانشون کرده، اینا به مرگ لبخند میزنن. اینطور نیست. میگه من وقتی اینو شنیدم احساس کردم یه وظیفه ای دارم. اینا مهمه، نکته های کوچیکه ولی مهمه. شما بودی این کار میکردی یا نه؟ گاهی آدم میگه اگه من بودم حواسم نبود. میگه سریع آمدم دم خیمه آقا قمر بنی هاشم، گفتم آقا جون خواهرتون دلواپسه، بد نیست که اهل بیت رو خبر کنید بیاید یه بیعت مجددی با امام حسین بکنید. آمدم حبیب رو دیدم، گفتم جناب حبیب شما که صحابی پیامبری اینا با امام حسین، من یه همچی صحبتی از بی بی شنیدم، فکر نمی کنید یه بیعت مجددی اصحاب بیان بکنه؟ و چرا؟ گو یه مرتبه اصحاب و اهل بیت همه اومدن در خیمه بانوها. بی جون ما حسین رو داریم، یه جور نی دلواپس نباش، ما تا آخر با حسین. و همون جا بود که اینا عهد کردن که اصحاب گفتن تا زنده ایم اجازه نمیدیم که از اهل بیت کسی وارد میدان بشه، ما نمیگذاریم. و نگذاشتن، مثل فردا اول اصحاب رفتن، هیچ بعد اهل بیت که حضرت علی اکبر شروع کرد، قبل از علی اکبر اصحاب همه رفته بودن، هیچ کس نبود. خود اهل بیت هم مراعات میکردن. حضرت قمر بنی هاشم داداشا را اول فرستاد، میفرمود برید من میخوام ببینم خیرخواهی شما را نسبت به برادرم حسین. شما زن ندارید، بچه ندارید، برید به جلو. یعنی یکی یکی هم دیگر را تشویق میکردن به اینکه خوب عمل کنن، درست عمل کنن. امر به معروف برادرم واجبه، نگید اونا تو قبر دیگه میذارن تو رو تو قبر دیگه. موسی به دین خود، عیسی به دین خود، حرف چی چی میزنین؟ وظیفه همه ما هست امر به معروف و نهی از منکر. کار امام حسین هم جهاد نبود، امر به معروف و نهی از منکر بود، چون تو جهاد زن و بچه را لازم نیست بیاری وسط، اما در امر به معروف و نهی از منکر زن و بچه را میشه آورد. اینجا زن و بچه را حضرت آورده، برای همینم گفتن من لم اخرج عشرن ولا بترن ولا فاسدن ولا مفسدا، من برای دنیا و برای فساد و افساد و اینا اصلا نیامدم. انما خرجت، خروج کردم، قیام کردم، لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام امت جدم رو اصلاح کنم. ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، اومدم امر به معروف کنم نهی از منکر. امر به معروف در هیچ شرایطی از آدم برداشته نمیشه. ما گاهی میگیم که آقا باید امر به معروف نهی از منکر اثر داشته باشه، پس اثر نداره. اشتباه میکنه، اثر داره. من خودم دیدم بالا منبرم الانه، فرض کنید یه آدمی یا نام ببرم که خیلی بده، اگه عبارت تندی گفتم
یه آقا هم که اومدم پایم میگم حاج آقا اگه نمیگفتید نکبت بهتر نبود. من اول میگم نه خیلی بی خود میگه شجاع نیست میترسد فلان. اونجا میام آقا میگم واجه یه نکبت بالا منبر به نظر شما شک میکنم. به جان شما میرسم اونجا و حاج آقا میگه یقین میکنم اشتباه کردم. این هم هم درس خوندم، این هم هم سنمه. سه تا آدم دیگه گاهی میرسم شده ها میشینم تو ماشین یه خانم میگه باز دوره تون شدی؟ این اثر نداره، مردم ناراحت میشه چرا گفتی فلان اینه که اثر داره بگید به هم. میبینید بعد حجابه، میبینید بی حجابه، میبینید رشوه میخوره، میبینید پارتی بازی میکنه، میبینید رانت خاری میکنه تو اداره، میبینید فساد میکنه. بیش بگید از خدا بترس، از قیامت بترس، از حساب کتاب بترس. از هر داره به خدا، از هر داره. من کردم دیدم تو مجلس اتفاق افتاده، یه آقای اشتباه کرده، بهش گفتم آنم میگه حاج آقا اگه زودتر گفته بودید به خدا نمیکرد. ای کاش گفته بودیم. پس طرف مغرض نیست ولی اشتباه میکنه. نهی از منکر بکنید هم دیگه رو. اگه مردم کوفه به هم دیگه نهی از منکر میکردن باور میکنید کربلا رخ نمیدن؟ گفت تو نامه نوشتی برای چی زیرش زدی؟ میگه نه نوشتی، نگفتن به هم دیگه. و وقت امام تنها شد، امام تنها شد. دوستان تصمیم بگیرید. من اینه خیلی خیرخواهانه دارم میگم، خدا میدونه خودم اگه پایین نشسته بودم شما بالا بودی دلم میخواست همینو به من بگی، بگی حاج آقا حواست جمع کن، بیشتر جمع کن، تو رو به اول فاز. حیفه مهدی اومدنش یه همینی متوقفه بر تو. یا کی میدونه؟ کی میدونه؟ بسه دیگه. من دلم میخواست که خیرخواهانه با برادرانم و خواهرانم صحبت بکنم. قدر نظامتون بدونی، قدر رهبرتون بدونی، خودتونم اگه مسئولیتی دارید شما رو به خدا خدمتگذاری به مردم بکنی. مردممون خیلی خوبن، خیلی خوبن. یکی میگم من تجربه هم هست، بیرون خیلی بودم دیدم مردم پاک، سالم، متدین، با عاطفه میستن. این مشکلاتی هم که هست تحمل میکنن و کردن، من میدونم بیش از اینا رو هم تحمل میکنن، ولی سزاوار نیست که خدای نکرده، خدای نکرده با بد عمل کردن ماها خراب بشه. خدا نبخشه اون مسئولی که مسئولیت داره و خیانت به مردم میکنه. خدا نبخشه، خدا هدایتشون کنه اگه قابلن، اگه نیستن رسواشون کنه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنك أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جان ازتون عذر میخواد.
اگه منتظر اومدن من بودید و نیامدم. خدا میدونه اونایی که حسین رو رها کردن ما ازشون خوشمون نمیاد، اونایی که دشمنی کردن بیزاری میجوییم ازشون. خدا کنه ما ها نباشیم از اونا. مرانی مرا زاستان امیدم و غاجانم، مرانی مرا زاستان امیدم این ایام چقدر به ما مسخ میگذره، حسینم حسینم برادر. ببین وقتی آدم برا خدا کار کنه چگونه زنده میمونه. حسین زنده حیات میده به همه. ای آقا آقا وقتی آدم از بهش رانده شد 40 سال گریست، روایت جبرئیل نازل شد ای آدم خدا رو بخوان به نام اسامی که بر ساق عرش بود. گفت فراموشم شده. گفت بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی بخط علی، یا فاطمه بخط فاطمه، یا محسن بخط الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گفت برادر چه شد؟ نام آخری رو که شنیدم دلم شکست، اشکم جاری. میدونی روزه یه امام حسین برش خود گفت ولو تراخ یادم اگه ببینیش جناب آدم. و هو یقول و عطشا میگه وای از تشنگی قلتنا صرا، وای از بیاوری فلم یجبه الا بالسیوف.
آی جوابش نمیدن مگر با شمشیر چون شب عاشوراست روزه مقتل و میخونم امشب او میدوید و من میدویدم او مینشست و بمیرم او روی سینه من در مقابل او میکشید و من میکشیدم خنجر کین من ناله از دل او می بارید و من کی بریدم من از حسین دل حسین آینا گران بی بی ببینه وشم را جالسان علا صدر آیونش از درستینه یا آقا حسین مولا سیفگو علا نخره حسین جان حسین جان
یکی از اساتیدمون بود آخر حواسشون پرت شد میگفتن میترسم که شب اول قبل که از من میپرسن من بلد نباشم چی بعد خود ایشون میفهمه ولی نمیترسم میدونی چرا گفت حسین یادم نمیره هر چی پرسیدم میگم حسین
بگو که یادت بمونه. حسین جان ملك السماوات والأرض. اللهم لعن أول ظالم ظلم خلق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولو ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت وتايعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
سلام دیگه هم بدیم باشه تو نام عمل شهدا و امام و اونایی که به گردن ما حق دارن. ما رو به امام حسین آشنا کرده. بعضی علما خیلی زحمت کشیدن تا ما امام حسین رو دوست بداریم. ماماناتون نام امام حسین شنید گریه کرد به شما شیر داد. درسته؟ اینا حق دارن امشب توقع دارن که السلام علیکم.